اصلا یکی از اصوله که در واقع نشأت گرفته از آموزشی هم هستش که از اهل بیت به ما هم رسیده و البته در علوم روز هم اثبات شده هستش. تقافل یکی از نکاتی که در تربیت کودک به ویژه اگر تو یک برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری‌های مناسبی، یعنی تو یک بستر مناسبی البته اگه انجام بشه، خیلی راهگشاست تا اینکه خیلی چیزها رو ما خیلی به رو بیاریم.
تقافل یه وقتی یه نفر خطایی میکنه، بچه‌ت خطا کرده، اینه که در بعضی موارد واقعا لازمه که آدم خودشو به تقافل بزنه، یعنی بگه که من ندیدم اشتباهاتو.
الله، گنج سعادت. الله، راهی برای شناخت فضایل و رذایل اخلاقی. الله، الله، گنج سعادت.
محقق ارجمند حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد در بخش اول از سخنانشون تقافل رو تعریف و دیدگاه قرآن و روایات رو در این باره بیان میکنه.
تقافل از ماده غفله که به باب تفاعل برده شده به معنای این است که انسان خود رو به غفلت بزند و وانمود کند که غافل است، مثل تمارز که مریضی نیست بلکه خود رو به مریضی زدن است، یا مثل کسی که خود رو به خواب میزند و از اونچه که نسبت به اون علم و اطلاع کافی دارد چشم پوشی میکند. هرچند غفلت یکی از رذایل اخلاقی محسوب میشود، اما تغافل که به معنای خود رو به غفلت زدن است یکی از صفات حسنه ایمانی است و در روایات بسیاری نسبت به آن تأکید شده. امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه الصلاة والسلام میفرمایند اشرف و اخلاق الکریم تغافله عما یعلم. بهترین اخلاق انسان بزرگوار وانمود کردن به ندانستن نسبت به آنچه که میداند. در بعضی از تعابیر آمده است من اشرف اعمال الکریم، یا در بعضی از تعابیر اشرف الخصال آمده، از بهترین خصلت ها، از بهترین اعمال. تغافل کردن و چشم پوشی کردن از خطایا و عیوب و گناهان دیگران است. تغافل از صفات نیک اخلاقی است و لذا در روایت داریم تغافل یحمد و امرک، چشم پوشی کن تا مورد ستایش و مدح دیگران واقع شوی. امیرالمؤمنین علیه السلام می فرمایند ان العاقل نصفه احتمال و نصفه تغافل. انسان خردمند نیمی از وجود خود را از بردباری و تحمل پر می کند و نیم دیگرش را از نادیده گرفتن و چشم پوشی کردن. در قرآن کریم به طور مستقیم از تغافل اسمی به میان نیامده، اما از مفهوم و معنای تغافل که همون چشم پوشی کردن و نادیده گرفتن و گذشت کردن و بخشیدن است در موارد مختلفی مدح شده. و لذا وجود مبارک امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه الصلاة و السلام تغافل رو نوعی حلم و بردباری معنا می فرمایند و تجاهل رو به عنوان نوعی عقل و زیرکی معرفی می کنند. در روایت از ایشون نقل شده که لا حلم کالتغافل ولا عقل کالتجاهل، هیچ حلمی مثل تغافل و هیچ عقلی مثل وانمود کردن به بی اطلاعی نیست. فلذا هر جا در قرآن کریم بحثی از حلم آمده، در واقع اشارهی به تغافل و چشم پوشی دارد. هر جا سخنی و یا مدحی از عقل و زیرکی آمده، در واقع به نوعی از تجاهل و به جهل زدن مدح می کند، چون تغافل نوعی چشم پوشی است، نادیده گرفتن است. خدای متعال هم ساتر عیوب و خطایا می باشد و به بندگان خودش هم دستور می دهد که عیوب دیگران رو بپوشانید و مخفی کنید. و لذا هر جا در قرآن سخن از ستاریت و پوشش خطایا مطرح است، در واقع مدحی از تغافل است. 15 مورد در قرآن بحث حلم آمده که بعضیش راجع به خود ذات اقدس اله است و بعضی از آنها راجع به بندگان حلیم خدای متعال است. ساتر عیوب بودن یعنی همون تغافل کردن. در روایت داریم هر کس عیبی و ایرادی و اشتباهی را از برادر ایمانی خود ببیند و از اون چشم پوشی کند و اون رو بپوشاند و مخفی کند، خدای متعال هم روز قیامت اشتباهات او رو مخفی می کند. در روایت آمده است اون کس که از مؤمنی رزیله ای رو مخفی کند، که ان یک دختر زنده به گور شده رو از قبر خودش بیرون بکشد و او رو احیا کند.
یا رب ز بحر رحمتت کن بحر مندم، بر حق عشق دل فروزت کن پسندم. روسوی اعمالی که خوشنودت بسازد، راهی کنم روزم دل از غیر تو کندم. ای عشق مشتاقان به عشقت پای بندم، ای عشق مشتاقان به عشقت پای بندم.
برنامه گنج سعادت رو از رادیو معارف می شنوین. عزیزان، یکی از نکات مهم در موضوع تغافل، تفاوت اون با غفلته. تغافل در جاییه که انسان از موضوع مطلعه، اما آگاهانه و به صورت حساب شده خودش رو به ندونستن می زنه. ولی در غفلت، فرد غافل اصلا از موضوع اطلاعی نداره تا بخواد خودش رو به ندونستن بزنه. از مواردی که باید مراقب بود که غفلت رو به حساب تغافل نذاریم، مسئله تربیت فرزندان. متاسفانه بعضی ها به خطرهایی که در کمین تربیت اخلاقی، رفتاری و ایمانی فرزندانه بی توجهند و با این توجیه که بچه های امروز از همه چیز خبر دارن و بهتر از ما قدیمی ها متوجه میشن، اونا رو در بین انبوهی از مشکلات و گرفتاری های اخلاقی و رفتاری رهاشون میکنن، خصوصا که با پیشرفت فناوری تنوع این گرفتاری ها و خطرها بیشتر هم شده. والدین وظیفه شناس در این حال که از لغزش های فرزندانشون به جا و به موقع میگذرن، همیشه مراقبن که اونها به منجلاب فساد و تباهی نیفتن و گرفتار انحرافات فکری و اخلاقی نشن. لذا به طور مستمر و از راه صحیح اطلاعات و آگاهی های لازم رو بهشون ارائه میکنن، برای تقویت اعتقادات دینیشون تلاش میکنن، احکام عملی و آموزه های اخلاقی و رفتاری دین رو بهشون آموزش میدن و به این وسیله اونها رو در برابر آفات مختلف مسئول میکنن. با توجه به تفاوت غفلت و تغافل که بیان شد، میشه برخی از آثار تغافل رو اینطور برشمرد: حفظ شدن عزت و آبروی فرد خطاکار، شیوع پیدا نکردن گناهان در جامعه و مسئول ماندن فضای عمومی اجتماع از آلودگی های گناه و کاهش جرم و جنایت و گناه علنی در جامعه با سرپوش گذاشتن بر عیوب و خطاهای افراد. نظر برخی از شما عزیزان رو درباره آثار تغافل میشنویم.
اینکه اگر اون فردم خودش آگاه باشه که داره اشتباه میکنه، این باعث میشه که خودش خجالت بکشه دیگه شاید دفعه بعد اون کار تکرار نکنه.
یکی از اسباب مهمش رو عرض بکنم، عدم پرده دری خیلی مهمه. اینکه مثلا فردی خودش رو رسوا نبینه، حالا در بین پیش مربیش، پیش پدر و مادرش یا تو جامعه، به نظرم عنصری برای بازگشت.
خب انسان اگر یه وقتی که مثلا حالا ما به این صورت بگیم، طرف مثلا همسرش یا فرزندش یه اشتباهی میکنه، خب اگر این رو یک دفعه یا دو دفعه مثلا خودش رو با وجود اینکه میگه اون طرف مقابل داره خودش هم میدونه اشتباه میکنه، این که اشتباه طرف مقابل رو به روش نیاوردن و یه جوری انسان چشم خودش رو ببنده نگه بهش، خب طرف مقابل شاید خودش مثلا خودش اگه متوجه باشه از بزرگواری این طرف مقابل یه عبرتی میگیره دیگه.
تغافل وقتی اثر مطلوب داره که به جا باشه، یعنی نمیشه همیشه آدم خودشو به تغافل بزنه بگه من ندیدم خطای تو رو، در جایی که بالاخره اون شخص هم شرم بکنه، حیا بکنه که بفهمه که دیگران فهمیدن اما برو خودش نیاوردن.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد، اللهم صلی علی محمد و آل محمد، اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
دوستان، سخنان حجت الاسلام نجفی نژاد رو درباره آثار و نتایج تغافل میشنویم.
اولین ثمره تغافل ایمن ماندن از فتنه ها و تاریکی هاست. وجود مبارک امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام می فرمایند ان بعدی فتنا مظلمه امیاء مشککه لا یبقا فیها الا نومه. در این عبارت مولا می فرمایند همانا بعد از من فتنه های تاریک و شک برانگیز پدید خواهد آمد که تنها شخص گمنام از آن فتنه ها جان سالم به در می برد. قیل و من نومت و یا امیر المؤمنین. محضر وجود مبارک مولا سوال کردند که آقا جان منظور از این نومه که همون شخص گمنام است که فرمودید چیست؟ نومه به چه کسی گفته میشه؟ وجود مبارک امیر المؤمنین فرمودند الذی لا یدر الناس ما فی نفسه. منظورم از نومه اون کسی است که مردم نمیدانند در وجود او چه میگذرد. اگر مخاطب نفهمد که ما میفهمیم و یا نداند که ما میدانیم، قطعا آفتی هم از او به جانب ما نخواهد رسید. پس اولین ثمره تغافل ایمن ماندن از فتنه ها و آفات است. دومین نکته که اثر مثبت این صفت حسنه تغافل است، آرامش و سکونی است که در زندگی در ظل عنایت این صفت به دست انسان می آید. امیرالمؤمنین می فرمایند من لم یتغافل ولا یغض عن کثیر من الامور تنقصت عیشته. کسی که اهل تغافل نباشد و نسبت به بسیاری از امور چشم پوشی نکند زندگیش ناگوار می شود. فلذا اون کسی که اهل تغافل باشد زندگی او راحت خواهد شد، زندگیش گوارا میشه، مشکلی رو در زندگی نخواهد داشت. ولذا یکی دیگر از آثار این صفت حسنه رو انسان میتواند راحتی و آسایش در سراسر دنیا معرفی کنه که از امام زین العابدین علیه السلام منقول است، من وصایاه، از جمله وصیت های ارزشمند حضرت سجاد سلام الله علیه این است، خطاب به فرزند خودشون فرمودن اعلم یا بنیه ان صلاح الدنيا بحذافرها في كلمتين. فرزندم بدان که مصلحت دنیا، تمام دنیا در دو کلمه نهفته شده است. اون دو کلمه چیست؟ درست شدن وضع زندگی پیمانه پری است که دو سوم آن از توجه و هوشیاری پر شود و یک سوم آن تغافل و نادیده گرفتن باشد. یک سوم از پیمانه آسایش و راحتی در سراسر دنیا این است که انسان اهل تغافل و چشم پوشی باشد. ثمره مثبت دیگری که در مورد این صفت حسنه می توان شمرد اصلاح روابط اجتماعی است. اون کسی که اهل تغافل باشد در ارتباطات اجتماعی با هر دسته از مردمی که می خواهد باشد دچار مشکل نخواهد شد. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند صلاح حال تعایش و تعاشر ملء و مکیال ثلثاه فتنتون ثلثاه فتنه و ثلثه تغافل. درستی وضع زندگی اجتماعی و معاشرت با افراد همان پیمانه پوریست که دو سوم آن فراست و هوشیاری و توجه باشد و یک سوم آن تغافل باشد. و تغافل در واقع همون زیرکی مؤمن است. تغافل غیر از غفلت است که انسان متوجه مسئله ای نشه. تغافل یعنی مسئله رو با همه خصوصیات دریابد و اطلاع کامل از اون به دست بیاره اما برو نیاره. در واقع نوعی قدرت نفسانی است که انسان بتواند بفهمد و در وجود خودش هضم کند. و تغافل فرصت اصلاح دادن به مخاطب است. اگر ما همه عیوب افراد رو برملا کنیم به اونها ضرر زدیم، آبروی اونها رو ریختیم و لذا افراد در پی اصلاح و جبران عیوبشون نخواهند بود. اما اگر چشم پوشی کنیم فرصت تدارک و جبران به اونها دادیم که امیرالمؤمنین میفرمایند هر موقع خواستید جوانی رو مؤاخذه کنید جایی برای توجیه او باقی بگذارید، بگذارید او بعضی از امور رو از شما مخفی کنه، کتمان کنه تا خودش رو خسران زده تام نبینه و لذا در پی اصلاح بر بیاد. تغافل اعطاء فرصت اصلاح به افراد است.
یا مقی الخیرات يا مطي الخيرات 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 يا مطي الخيرات.
برنامه گنج سعادت رو پی میگیریم عزیزان. یکی از بهترین و اساسی ترین کارها برای مزین شدن به صفت تقافل مثبت و بجا، پاکسازی دل و جان از علاقه به افشای عیوب دیگران و در مقابل مملو کردن دل از محبت به خدا و خلق خداست. کسی که عیب برادر مسلمونش رو عیب خودش به حساب میاره، به خودش اجازه نمیده که اون رو فاش کنه و به این وسیله آبرو و حیثیت برادرش رو به خطر بندازه و او رو گرفتار تبعات منفی این افشاگری بکنه. و از طرف دیگه کسی که محبت هم نوع خصوصا علاقه به فرد مؤمن و مسلمان وجودش رو پر کرده، تمام تلاشش رو میکنه تا عیب برادر دینیش مخفی بمونه و علاقه های بین افراد و محبت های موجود در جامعه همچنان ادامه داشته باشه. در این بخش از برنامه دیدگاه شما عزیزان رو درباره روش های به دست آوردن صفت پسندیده تقافل میشنویم.
خودم یه مادر اگه با خودشم فکر بکنه میبینه خودشم گاهن خیلی وقتا دچار اشتباه میشه دیگه. طبق یکی از احادیث حضرات معصومین علیه السلام میگه اون جوری با دیگران رفتار کن که دوست داری باهات رفتار بشه. ما هم اگر بخوایم مثلا اشتباهات گاهن مثلا اشتباهی میکنیم، همون اشتباه رو هم بهمون بگن، خب خودمون قاعدتا بعدمون میاد دیگه. یکی اینکه انسان خودشو در نظر بگیره، خودش هم انسانه و طرف مقابل هم انسانه، چنان که مثلا دوست داره اشتباهاتشو به رخش نکشن، اشتباهات دیگران رو هم به رخش نکشه.
راهکار که اول از تو خانواده بشروع بشه، پدر مادرها، ولی تو جامعه فکر نکنم چه تقافل، یعنی ببینی که همه بیهجابند خودتو به تقافل بزنی به این که نه، این فایده نداره. ولی خب
حالا این که شما الان داره مطرح میکنید، این خودش یه در واقع فرهنگسازیه دیگه. وقتی که ما به این جمله تقافل و این که یعنی چی، همی که الان دارن میشنوند شنوندگان، یه مقدار در اطراف خودشون توجه بکنن، خود همین آموزهای خیلی زیادی در اطراف خودشون هست که ببینن.
خب دوستان، بخش پایانی سخنان حجت الاسلام نجفی نژاد رو درباره راهکارهای مزین شدن به فضیلت اخلاقی تقافل میشنویم.
در مورد راههای مزین شدن به حسنه تقافل، مواردی رو از لسان قرآن کریم و روایات میتوان استفاده کرد. اولین نکته که اولین قدم برای رسیدن به این قله رفیع است، فرار کردن از غفلت و بی اطلاعی است. انسانی میتواند اهل تغافل باشد که غافل نباشه. قدم اول برای خروج از معرکه غفلت و جهالت این است که انسان قوه عقل و علم خود رو تقویت کند. انسان غافل هرگز نمیتواند تغافل داشته باشه، چون لفظ تغافل همچنان که اشاره کردیم ترکیبی از دو رکن اصلی و اساسی است. رکن اول عدم غفلت است، انسان باید غافل نباشه، و رکن دوم قدرت حلم و صبر است. همچنان که غافل نیست و اطلاع کسب میکند، حلیم است و آنچه رو که میداند در ظرف وجودی خودش هضم میکنه و صبر میکنه و اون رو بیرون نمیریزه. پس انسانی که خوابه هرگز نمیتونه وانمود کنه که خوابه، چون واقعا خوابه. اما انسانی که بیداره میتونه خودش رو به خواب بزنه و اون صفات خواب رو در خودش به صورت تصنعی و ظاهری داشته باشه. پس انسانی که میخواهد تغافل کند، اولا نباید غافل باشه، نباید خواب باشه، و الا نمیتونه خودش رو به خواب بزنه. وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه در اون بیان نورانی میفرمایند فتدا و من داء الفتره فی قلبک بعزیمه و من کر الغفله فی ناظرک بیقظه. درد سستی و بیحالی دل خود رو با تصمیم و کوشش برطرف کن و با بیداری و توجه درد غفلت خود رو درمان کن. غفلت رو از چشمانت پاک کن، انسان نباید غافل باشه. یا در عبارتی فرمودن ایقظوا بها نومکم، عباد خدا به وسیله تقوا خواب خود رو به بیداری مبدل کنید. مؤمن متقی، مؤمن اهل تقوا خواب نیست، بیداره. با تقوا بیداری خودش رو تضمین میکنه. پس انسان اولا باید بیدار بشه و از غفلت خارج بشه و ثانیاً صفت حسنه حلم و صبر رو در وجود خودش تقویت کنه. انسان برای رسیدن به قله تغافل باید سعه وجودی خودش رو اونچنان وسیع کنه، ظرفیت درونی خودش رو اونقدر گسترش بده تا با هر قضیه‌ای که مواجه شد بتونه اون قضیه رو در وجود خودش و در عالم وجودی خودش هضم کنه. این رو بیرون نریزه، اظهارش نکنه، به ادنا مناسبتی این رو بر زبان جاری نکنه، درون خودش داشته باشه. نکته سوم، برای تحصیل صفت حسنه تغافل بهره کافی داشتن از عقل و فطانت و زیرکی است. لذا در اون تعبیر ملاحظه فرمودید وجود مبارک امیرالمؤمنین فرمایند ان العاقل نصفه تغافل، انسان عاقل نیمی از وجود خودش رو از تغافل پر میکند. انسان جاهل که با تغافل کاری نداره. تغافل چشم پوشی عاقلانه است، مخفی کردن خیرخواهانه است. چون جایی از دین لازم هست که انسان عیب رفیقش رو به رفیقش هدیه کنه. همه جا جای چشم پوشی نیست، همه جا جای نادیده گرفتن نیست، همه جا جای دریافتن و بی تفاوت گذشتن نیست. و این یک هوش بالای ایمانی و فراست زیاد دینی رو می طلبه که انسان تشخیص بده کجا باید دریابد و مخفی کند، کجا باید دریابد و به برادر ایمانی خودش تذکر بده و اون رو هوشیار کنه و اون رو از خواب بیدار کنه. پس انسان برای رسیدن به حسنه تغافل باید عقل خود رو تقویت کند. و نکته آخر، صفت نصیحت و خیرخواهی است. انسانی که خیرخواه نباشد نمیتواند تغافل داشته باشه. تغافل عرض شد نوعی خیرخواهی و دلسوزی نسبت به برادر مؤمن است. گاهی عیب برادر مؤمن رو باید مخفی کرد، به او فرصت اصلاح داد. گاهی از روی دلسوزی باید به او تذکر داد. هر دوی اینها برخواسته از صفت نصیحت و خیرخواهی است. تا انسان نصیحت نداشته باشد، ناصح افراد نباشد، نمیتواند اهل تغافل و چشم پوشی کردن باشه.
بر نور جمال پاک احمد صلوات، سر اشرف خلوات حی سرمد صلوات، بر خلق عظیم و وجه نیکوی رسول، بر خاتم انبیا محمد صلوات.
دوستان، امیدواریم برنامه امروز مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد همتون رو به خداوند مهربان می سپاریم. التماس دعا، خدا حافظ.
به عمری خدایا حریم خود شکستم، به ماهت رحیما امید بر تو بستم. به عمری خدایا حریم خود شکستم، به ماهت رحیما امید بر تو بستم. الهی و ربی به جز تو کس ندارم، نظر کن به سویم به جز تو نیست یارم. الهی و ربی به جز تو کس ندارم، نظر کن به سویم به جز تو نیست یارم.
الهی
شبتون بخیر باشه شنوندگان گرامی. از رادیو معارف همچنان همراه شما هستیم. بخش سوم برنامه های این شبکه رو پی میگیریم و دعوت میکنیم همچنان همراهیشون رو با ما ادامه بدید. برنامه بعدی جرعه هست، شرح احادیث کتاب اصول کافی در کلام ارزشمند حجت الاسلام استاد غفرانی، که از شما علاقمندان دعوت میکنم 10 دقیقه بشنوید.
جرعه بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی است تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به قلب زمان، منجی زمانیات، امام زمان ارواح نافداه، و با دعا برای ظهور حضرتش و سلام به شما عزیزان و دوستداران خاندان وحی در برنامه جرعه. کتاب کافی با سابقه چندین قرن و سرشار از معارف با بیش از 16,000 حدیث توسط محدث بزرگ ثقة الاسلام محمد ابن یعقوب کلینی تألیف و در اختیار جهان اسلام قرار گرفته. روایتی که در این برنامه میشنوید ما رو به این میرسونه که قرآن رو با حدیث باید درک بکنیم. آدرس حدیث برنامه: کتاب کافی، چاپ دارالحدیث، جلد اول، صفحه 244، حدیث شماره 270. محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابی هاشم الجعفری. اسم این راوی یعنی ابی هاشم و یا ابو هاشم جعفری، اسمشون داوود ابن قاسم هست که در روایت بعدی هم اشاره خواهم کرد. متوفای 261 یعنی نیمه دوم قرن سوم، از فرزندان جعفر طیار ابن ابی طالب رضوان الله تعالی علیه که دارای کتاب هست و در نزد ائمه اطهار مانند امام رضا علیه السلام، امام جواد و امام هادی و امام عسکری و صاحب الامر صلوات الله علیه اجمعین جلیل القدر عظیم المنزله هست و ثقه در نزد این ائمه ثقه هست. ان ابو الحسن رضا علیه السلام قال سألته عن الله هل یوسف. ابو هاشم جعفری میگه که از امام رضا علیه السلام سوال کردم که خدا رو میتونیم توصیف بکنیم، خدا توصیف میشه، هل یوسف و خدا توصیف میشه. فقال اما تقرأ القرآن، آیا قرآن نخوندی شما، قرآن تلاوت نمی کنی؟ قلت بلا، عرض کردم بله، چرا، من قرآن تلاوت میکنم. قال اما تقرأ قوله تعالی لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار. امام فرمودن سخن خدا رو نخوندی در سوره انعام آیه 103 که اونجایی که میفرماید چشمها او رو درک نمیکنه ولی او چشمها رو درک میکنه. علامه طباطبایی در تفسیر المیزان مینویسن مقصود از درک ابصار احاطه اوهام هست، خدا به اوهام احاطه داره. قلت و بلا، گفتم بله، من قرآن میخونم، این آیرم دیدم. قال فتعرفون الابصار، آیا ابصار رو تو میفهمی، آشنا هستی؟ قلت و بلا، بله من میدونم. قال ماهیه، حضرت سوال کردن چیه ابصار، چیه؟ قلت و ابصار العیون، گفتم مراد دید چشم ها هست. فرمود ان اوهام القلوب اکبر من ابصار العیون فهو لا تدرکه الاوهام و هو یدرک الاوهام. امام فرمودن اوهام دلها مهمتر از دید چشمها هست، اوهام او رو درک نمیتونه بکنه، وهمها نمیتونه خدا رو درک بکنه، ولی او خداییست که میتواند وهمهای ما رو درک بکنه. چشم نهایت قدرتی داره این است که در طبیعت آنچه دیدنی هست رو میتونه ببینه، اما این چشم ما قادر نیست فکر و خیال کسی رو ببینه، بلکه این دل هست که میتواند چنین ادراکی داشته باشه. خداوند قادر فکر و خیال رو درک بکنه، ببینه و بر آنها احاطه داره. بلا شک خدای سبحان به حکم آیه شریفه که در متن حدیث اومده بود متصف به صفت مدرک، لکن سخن در این است که ادراک خدا از کدام قسمه؟ آیا توصیفی ورای علم خدا به کلیات و جزئیاته، یا اینکه ادراک علم در اینجا یک معناست مترادفه، یا اینکه ادراک یک علم خاصی غیر از اون دانشی هست که ما از اون به علم تعبیر میکنیم. در جواب گفته شده که ادراک درباره خدا این است که خدا علم به موجودات داره به طور جزئیه عینیه، یعنی ادراک خدای سبحان از نوع شهود اشیاء خارجی نزد خدا و وقوف و احاطه خدا بر اونهاست به طور وقوف تام کامل. و اما مراد از اوهام قلوبی که در روایت هست که همون وهمهای دل هست، که اوهام جمع وهم به معنای خیال و چیزی که ذهن اون رو پرورش میده. وقتی ما میگیم وهم، مثلا شما الان ذهنتون رو ببرید به